این راز چه بود؟ عمادالدین باقی، گفتگو با پدر فخرالسادات برقعی. در ششمین قسمت از سلسله مقالات بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، خرداد 27 آبان قسمت ششم و 29 آبان 1378 قسمت هفتم، برای نخستین بار نامی از بانو فخرالسادات برقعی به عنوان یکی از موارد قتل‌های مشکوک در قم که باید مورد رسیدگی قرار گیرد ذکر شد. دو روز بعد از سوی خانواده وی که از سالها پیش با پسر عموی مقتول و نیز با شوهر وی آشنایی داشته تماس گرفته و از اینکه صدای مظلومی به اندازه ذکر نام او منعکس شده است سپاسگزاری کردند. سپس مقرر شد که جهت گفتگویی به دفتر روزنامه بیایند، اما تلفن‌های مشکوک به خانه آنها پس از چاپ مقاله موجب شد که تصمیم عوض شود و من به دیدار آنها بروم. دوستم آقای گنجی هم از راه رسید و او را دعوت به همراهی کردم. در این سفر با پدر، مادر و فرزندان و پسر عموی مقتول دیدار و گفتگویی داشتیم که خواهید شنید. سپس به بازدید از منزل مرحومه که خالی از سکنه و اساسیه بود و مشاهده موقعیت رفتیم. چند دقیقه هم آقای حسین پور محمدی را که از دوستان قدیمیم بود دیدم، اما به نظر می آمد که داغ حادثه هنوز برای او تازگی دارد و علاقه هم به بحث پیرامون این موضوع ندارد. این گفتگو در آذر ماه 1378 اخذ شد و به سبب رعایت احتیاط و تأنی و تأمل و بلکه تحقیق بیشتر از انتشار آن خودداری کردم و اکنون به مناسبت سالگرد قتل فخرالسادات برقعی در 16 اسفند 1374 متن گفتگو را می شنوید. روزنامه فتح. در ابتدا خودتان را معرفی نمایید. آقای برقعی: من سید علی برقعی، فرزند علی اکبر، متولد قم، هنگامی که مطلع شدم این واقعه قتل دخترم رخ داده است در منزل بودم. زنگ در خانه را زدند. متوجه شدم نوه هم در می زند. به من گفت بابا جان بیایید منزل ما، اتاق مادرم دود گرفته است. من به سرعت دویدم. یک بار هم به زمین افتادم. عیالم هم پشت سر من می دوید. وقتی به منزل دخترم رسیدم دو سه نفر آنجا بودند. همسرم داد زد مردم کمکم کنید. من سعی کردم داخل شوم، اما مردم نمی گذاشتن بروم داخل منزل. 7-8 نفری بودند که مانع می شدند. دست آنها را کنار زدم. داخل ساختمان که شدم چشمهایم نمی دید. نمی توانستم نفس بکشم. رفتم به اتاق دخترم. گفتم یا علی کمکم کن. چشمهایم باز بود ولی هیچ نمی دیدم. نمی توانستم نفس بکشم. به صورت مقطع حرف می زدم. پیکر فرزندم را بغل گرفته و تکرار کردم خدایا کمکم کن. سعی کردم دوباره بلند شوم. دیدم دخترم همراه هم نمی آید. دوباره گفتم یا خدا کمکم کن و فشار آوردم به زمین. فرزندم از جا کنده شد. او را بردم دم در حال و خواباندم روی زمین. دیدم لبهایش متورم است. حتی ترسیدم ببوسمش. پیش خودم فکر کردم که شاید به او سیانور خورانده و یا موادی داده باشند. دو نفر پیکر دخترم را از من گرفتند. همانطور که من روی او خم شده بودم به زور او را گرفتند و به حیات بردند. من هم به دنبالشان رفتم. گفتند آقا زنده است. گفتم آقا چه میگویید زنده است؟ بچه‌ام دم کرده است. ناگهان چشمم افتاد و دیدم دست بچه‌ام از انگشتان تا پایین مچ آب شده و استخوان‌ها بیرون زده است. پایش هم تا مچ ترکیده و انگشت‌هایش سبز شده بود. دخترم را از من و همسایه روبرو گرفتند. ماشینی داشت و آورد، او را داخل ماشین گذاشتند. من هم کمک کردم پاهایش را داخل گذاشتم و پسر بزرگش را کنارش نشاندم. بعد به دو برگشتم به اتاق. گفتم خدایا چه میبینم؟ تخت را که نگاه کردم دیدم موادی روی آن هست که آتش نیست، ولی مثل گازی که روشن باشد و کم بسوزد از هم میپاشد. چیزی مثل پودری که شیر کاکائو قاطی آن باشد. در همان حین متوجه شدم که جای دخترم روی تخت سالم است، ولی مواد حالتی چسبنده داشت. خشک بود و مثل نبات خشک. به نظرم رسید گوشه تخت گویی می‌خواهد شعله بکشد. یک سطل آب برداشتم و لب تخت را خاموش کردم. زمان زیادی طول کشید. رئیس کلانتری آمد. ماموران آتش نشانی هم رسیدند. آنها وسایل تمام اتاق‌ها را بیرون ریختند. نه شعله‌ای بود و نه آتشی. گفتیم آقا این کار را نکنید. زنهای همسایه هم داد زدند نکنید. گفتند این خانم خودسوزی کرده است. زنها بد و بیراه گفتند. مسئول آتش نشانی فهمید که اشتباه کرده است. گفت من اشتباه گفتم. بعد از این جریان همسایه ها ما را بردند بیرون حیاط و در حالی که تلاش میکردم بازگردم من را به زور آوردند اینجا، در منزل را بستند و پلیس آمد. در اتاق نشسته بودم که آقایی که نمیخواهم نامش را بیاورم و از همان ساعت اول مراقب ما بود آمد. رفقا و همکاران من هم اینجا نشسته بودند. تقریبا ساعت 1:30 یا 2 بعد از نیمه شب بود. تماس گرفتند با آن شخص پور محمدی، در هیئتی اعزامی به عراق رفته بودند و برگشته بودند و در سر پل ذهاب بودند و گفتند به تهران نروید، به اینجا بیایید. صبح روز حادثه بود. دو تا پاترول آمدند و زنگ خانه ما را زدند. دیدیم رئیس اطلاعات قم هم داخل ماشین است و آقای خطیب با مصطفی پور محمدی رفتند توی آن اتاق. 2:30 در را بستند. بعد ما را بردند به خانه قبلی آقای فلاحیان در آن کوچه بنبست در همین نزدیکی که آن موقع فروخته بودند. ما رفتیم و دیدیم در آنجا آقای سلطانی فر فرماندار قم هستند. آقای پور محمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند. در این حین دیدم که یکی از فرماندهان نوری انتظامی یواشکی چشمکی به من زد. در حالی که از در داخل می شدم خود را به من رساند و گفت سید قربان جدت بروم. من خوزستانیم و شما را هم دوست دارم. بگو بچت را کالبد شکافی کنند. گفتم آقایان از شما خواهش می کنم بچه مرا کالبد شکافی کنید. دستور کالبد شکافی دادند و او را بردند فاطمیه. جمعی از فامیل و بچه ها و زنها هم آمدند. کالبد شکافی انجام شد. همانطور که کالبد شکافی می کردن استخوان لای حنجره را برداشته و کنار گذاشتند. گفتند این استخوان قطع است. گویا از پشت سر با بند زده بودند. احتمالاً زمانی که او در آشپزخانه با جاروبرقی مشغول کار بوده است او را زده و بعد روی تخت خوابانیده بودند. پس از آن شیر تمام گازها را باز کرده بودند. شعله ها خاموش بود، نه اینکه روشن باشد. بعد درها را بسته و رفته بودند. گاز لوله کشی بود یا اجاق گاز؟ همان گاز لوله کشی که به آشپزخانه چراغ‌ها و نظایر آن کشیده می شود. همه را باز کرده بودند؟ بله، همه شیرها را باز کرده بودند. پسر کوچک مرحومه هوشمندی به خرج داده و همانطور که داخل منزل می شود و با کلید در را باز می کند می گوید مامان، وقتی جواب نمی شنود وارد می شود و تلاش می کند که در اتاق مادر را باز کند. هرچی می کند در باز نمی شود. آن را فشار می دهد. گاز او را می پراند وسط حال. نوه می دود به حیات و شیر گاز را از همانجا می بندد. بعد هم به طرف منزل ما می دود. فردا یه روز واقعه ما را به آگاهی بردند. چقدر ما را اذیت کردند. بچه های 11-12 ساله را 5-6 ساعت آنجا نگه داشتند. این مسائل بماند. ما را به آگاهی بردند، در سالونی نشستیم. بعد ما آمدیم و ما را بردند. داماد ما هم به همراه دامادش، یعنی میخواست دامادش بشود، همراه ما بودند. داماد کی؟ داماد دخترم، پسر آقای کشمیری. آنها بیرون آگاهی بودند، به موازات شیشه ایستاده بودند. این قاضی میلرزید و قدم میزد. نواری بود و نیروهای کشف جرایم، همه رؤسا نشسته بودند. قاضی گفت که آقای برقی، خوب گوش کن که چه میگویم. من متوجه شدم تعادل ندارد. گفت اگر میخواهی آبرو و حیثیتت نرود این را امضا کن. آقای من را بغل کرد و دید برنامه جور دیگری شده، ما را از اتاق بیرون آورد و از آنجا دورتر برد و باز همان حرفها را تکرار کرد. من خوزستانیم و فلان. پشتش به جمعیت بود و رویش به انتهای آگاهی. حرفی گفت که نمیخواهم از قول او بگویم. گفت طرف تو قویست. من دیگر آمدم. مدتی بعد یک روز آمدن گفتن که قاضی اصلی پرونده را رها کرد. گفته من این پرونده را نمیگیرم. پرونده را دادن به یک قاضی از تهران، آقای مسیبی. او را قبول نکردن که رئیس بازرسی قم یا قاضی دادگستری بود. 8 ماه طول کشید. بعد از 8 ماه رفتند و 2 تا را گرفتند و 4 ماه آنها را نگه داشتند که اشتباه شده بود.